السوي او هغه متن چې دوی لوستي وو په هغه کې اصلا د اسلام ذکر نه دی سوی. په فلم کې د نور کسانو ژغونه ثبت سوی دي.
له همدې راپور سره روان
خبري مجله سرته رسیدې چې بلې یو مليحه احراری تاسو ته وړاندې کوي. په خیر راغله.
تشکر کوم چې بر شما مونده نه باشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری تحولات افغانستان، منطقه و جهان را پیگیری میکنیم و میشنوید در گزارشی که نیروهای ناتو عملیات و گزمه مشترک با قوای افغانستان را از سر گرفتند. نمایندگان مردم ننگرهار هم در ولسی جرگه میگویند اگر حکومت جلوی حملات پاکستان را نگیرد، مردم برای حفظ جان خود دست به قیام خواهند زد. گزارش های دیگر را پیگیری میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، ترکیه دعوت نموده است که آماده است مجلس سه‌گانه بعدی افغانستان، پاکستان و ترکیه در این کشور برگزار شود. مقامات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در مورد یک پلان 5 ساله مبارزه با مواد مخدر موافقه کردند. عراق میگوید راه حل خشونت بار بحران سوریه مشکلات زیاد در منطقه بار می آورد. مشروع اخبار. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو و رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل اقتصادی و انکشافی صحبت نمودند. در صفحه اینترنتی وزارت خارجه ترکیه آمده است که این ملاقات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت گرفته و ترکیه و افغانستان موافقه کردند در بعدی مذاکرات سه جانبه آنها در ترکیه برگزار شود. در این ملاقات سران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه سهم خواهند داشت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بعد از اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وطن برگشت. رؤسای مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات کرده و در مورد راه‌های جلوگیری قاچاق مواد مخدر صحبت کردند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان زرار احمد مقبل عثمانی در این مجلس گفت:
دلیلی که امروز ما ایجا آمده و پیام ما ایست که مبارزه با مواد مخدر و تریاک تنها توسط افغانان کن پذیر دیگر نیست. مافیای مواد مخدر، قاچاقبرای مواد مخدر، بعضی سیستم های استخباراتی دیگر، اینا هستن که صاحبی پول هستن. بنان کشورها مسئولیت دارن، دست ملی و بین ملی باید کار بکنن تا مواد مخدر از بین برن.
رسای مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در مورد ترتیب یک پلان 5 ساله مبارزه با ضد این مواد موافقه کردند. رئیس پارلمان قرقیزستان اسیل بیگ جینبکوف اصرار داشت تریاک افغانستان به کشورهای دیگر آسیای میانه تهدید جدی بار آورده است. در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جینبکوف اصرار داشت: رشد صلح‌آمیز افغانستان بدون از بین بردن منظم تولید و تجارت تریاک ناممکن می باشد. از سالها به این سو افغانستان بزرگترین تولید کننده این مواد مخدر است. تولید روزافزون این عنصر کشنده به کشورهای آسیای میانه مشکلات بزرگ ایجاد کرده است، زیرا این کشورها در شمال افغانستان راه اساسی انتقال مواد مخدر افغانستان به اروپا و آسیا می باشند و به مرور زمان به کشورهای مصرف کننده این مواد نیز تبدیل شدند. وزیر خارجه افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه دنمارک روی آغاز گفتگوها برای امضای سند همکاری های استراتژیک بین دو کشور توافق کردند. در این مورد جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی توضیحات داد. معاون رئیس جمهور عراق خضر الخضایی اصرار داشت حل بحران سوریه با خشونت میتواند تاوانی را که به سوریه و منطقه میرسد دو برابر بسازد. در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد الخضایی روز پنجشنبه گفت: عراق امیدوار است که تمام طرفهای درگیر در سوریه این را درک کرده باشند که تکیه برای حل نظامی بحران این کشور یک گام خطرناک میباشد. معاون رئیس جمهور عراق همینطور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصرار داشت که حل بحران اسرائیل و فلسطین برای کشورش و تمام جهان عرب اولویت دارد. وزیر خارجه چین یانگ جی چی اظهار می‌دارد با تقاضای اسرائیل برای تعیین یک خط سرخ به برنامه‌های اتمی ایران، بحران اتمی ایران به یک مرحله نو داخل می‌شود. وزیر خارجه چین که روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، از طرف‌های دخیل در موضوع اتمی ایران خواست که تلاش‌های دیپلماتیک خود را گسترش بدهند، مذاکرات را دوام داده و تقویه کنند، وضعیت را آرام بسازند و بعد برای پیدا کردن یک راه حل عملی به برنامه‌های اتمی ایران گام بردارند. و افزود پکینگ حاضر است با دیگر طرف‌ها همکاری کند و در تقویه مذاکرات نقش مهم را بازی نماید. ارگان اساسی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه ای را تصویب کرد که به اساس آن تخطی های بزرگ حقوق بشر توسط قوای رژیم سوریه محکوم می شود. در این قطعنامه ماموریت تحقیق کنندگان حقوق بشر این ارگان در رابطه با جنایات جنگ در سوریه برای 6 ماه دیگر تمدید می شود. فروم حقوق بشر سازمان ملل متحد که مرکز آن در ژنو می باشد و 47 عضو دارد این خطنامه را که توسط کشورهای عرب پیشنهاد شده بود تصویب کرد. کمیته تحقیق جنایی جنگ که توسط پروفسور برزیلی رهبری می شود قوای رژیم بشار اسد در سوریه را مسئول بخش اعظم این تخطی ها می شمارد. در برخورد در یک زندان شهر شمالی تکریت در عراق حداقل 10 پلیس و 5 زندانی کشته شدند. این محبس شب گذشته توسط شورشیان تصرف شد و بعد در نتیجه جنگ ها دوباره تحت کنترل پلیس درآمد. در جریان این برخوردها 81 زندانی فرار کردند. مقامات نظامی کنیا میگویند که سربازان این کشور آخرین قرارگاه گروه الشباب در جنوب سومالی را تصرف نمودند. گروه الشباب قرار معلوم با سازمان تروریستی القاعده رابط دارد. در نتیجه عملیات مشترک قوای حبشه، کنیا، اتحادیه افریقا و قوای طرفدار حکومت سومالیا، گروه الشباب روز به روز در این منطقه به عقب نشینی بیشتر مجبور می شود. قوای اتحادیه افریقا گروه الشباب را در سال 2011 از پایتخت سومالیا موگادیشو بیرون کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان بود. از سید سمی عباس ساعت 6:36 دقیقه در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. نیروهای ناتو عملیات و گزمه مشترک با قوای افغان را از سر گرفتند. نمایندگان مردم ننگرهار در ولیسی جرگه می گویند اگر حکومت جلوی حملات پاکستان در سرحد را نگیرد، مردم برای حفظ جان خود دست به قیام خواهند زد. یک وکیل کنر در شورا می گوید
قسمی که قیام های مردمی بر علیه طالبان آغاز شده است، امکان دارد این قیام ها بر علیه پاکستان هم آغاز گردد. حکومت افغانستان می گوید اقدام بالمثل نمی کند.
و حکم بازداشت تهیه کننده فیلم اهانت به اسلام به خاطر دوسیه های قبلیش صادر شده است. گزارش های دیگر را هم پیگیری می کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. نیروهای ناتو بعد از آن گزمه و عملیات مشترک با نیروهای افغان را از سر گرفتند که قماندانان ناتو عملیات مشترک را به علت افزایش حملات داخلی معدود ساخته بودند. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید اکثر واحدهای ناتو اکنون عملیات مشترک با نیروهای افغان را در بسیاری از نقاط افغانستان به طور مؤثر از سر گرفتند. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته است طالبان در میدان جنگ ضعیف شده و توانایی به دست آوردن دوباره مناطق از دست رفته را ندارند. فشرده گزارش فرانس پرس را از غفور ملک زاده متین میشنوید.
جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی میگوید از سرگیری عملیات مشترک و تغییر تاکتیک کار معقول است. با قرار یک قماندان در جریان جنگ نظر به وضع تغییر می کند و به سمت حرکت می کند که باعث موفقیت می گردد. با گفته آقای امرخیل اعلان اولیه معدود ساختن عملیات مشترک به نفع دشمن تمام شد و از آن باعث تبلیغات استفاده کردند.
با این معنات می گفتند که ما یک تکتیک بسیار خوبی را برای انداخته و این که در بین قوای مسلح افغانستان اشخاص و افراد خود جای به جای کردیم و با یک ضربه که وارد کردیم ما امریکایی ها را و غربی ها را مجبور ساختیم که با تشریک مسائل با قوات های افغانی کمتر بسازد. اما زمانی که امریکایی ها دیدن که یک سال بسیار بزرگی هست و در جنگ نباید بر دشمن این موقع را داد کنه و در پالوی از این این تبلیغات باعث از این میشه که خود صفوفی از اونا تقویه شود اینا را درک کردن و این کار کاملا در وقت زمانش است معقول است.
آیسف به تاریخ 18 ماه سپتامبر در جواب به افزایش تعدید حملات داخلی گفته بود گزمه ها و سایر عملیات مشترک با نیروهای افغان صرف به سطح کندک و بالاتر از آن صورت می گیرد. اما فعالیت ها با واحدهای کوچکتر باید از طرف قماندانان منطقوی دارای دو ستاره تصویب یا منظور شود. دگروال دیولپان سخنگوی لوی درستیز امریکا با آژانس خبری فرانپرس گفته است این دستور باطل نشده و رهنمود لوی درستیز هنوز نافذ است. ارزیابی ادامه دارد. مارتین دمپسی لوی درستیز امریکا گفت در سفر هفته جاری در افغانستان با قماندانان مشوره کردیم و عملیات مشترک طوری که قبلا تنظیم شده بود در اکثر نقاط اثر گرفته شد. به نوشته آژانس، لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا قبلا گفته بود حملات داخلی پلان انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را الا ختم سال 2014 میلادی از مسیر خارج نمی‌سازد. پنیتا گفته بود ما باید گام‌هایی را که برای حفاظت از نیروهای ما ضرورت است برداریم، اما من همچنان می‌خواهم تأکید کنم که ما با استراتژی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان کاملا متحد باقی می‌مانیم. بر اساس اظهارات وزیر دفاع امریکا در نتیجه 35 حمله داخلی در سال جاری 51 عسکر نیروهای ناتو در افغانستان کشته شدند. وزیر دفاع امریکا میگوید با وصف افزایش حملات داخلی جنگ علیه طالبان پیش میرود، طالبان ضعیف شده، طالبان در میدان جنگ پیشرفت نداشته و موفق نگریدند تا ساحات و مناطق را که از دست دادن دوباره به دست بیارند. او همچنان میگوید نیروهای امنیتی افغان هم تقویت یافته و توانایی مقابله با طالبان را دارند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 6:41 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. برخی از نمایندگان مردم ننگرهار در پلیسی جرگه میگویند هرگاه حکومت افغانستان جلوی حملات راکتی پاکستان بر این ولایت را نگیرد مردم ناگزیر خواهند شد برای دفاع از جان خود دست به قیام بزنند. این نمایندگان میگویند شماری از مردم در ولسوالیهای لالپور و گوشته ولایت ننگرهار در اثر تهدید نظامیان پاکستانی خانه های خود را ترک کردند، اما تعدادی از مردم هنوز هم در این تهدیدها زندگی میکنند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان هم تایید کردند که ظرف 24 ساعت گذشته نزدیک به 20 راکت بر مناطق سرحدی ولایات کنر و ننگرهار پرتاب شده است. مسئولان این وزارت ابراز امیدواری کردند که این مشکل از راه دیپلماتیک حل شود. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
پس از آن که حکومت افغانستان از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد، حملات راکتی بر علاوه ولایت کنر بر مناطق سرحدی ولایت ننگرهار نیز افزایش یافت. نمایندگان مردم ننگرهار در ولسی جرگه از حکومت افغانستان می خواهند تا این مسئله را به گونه جدی تعقیب نموده و برای متوقف ساختن این حملات از هر نوع تلاش دریغ نورزد. سامعه عزیز خوگیانی یکی از نمایندگان مردم ننگرهار بر رادیو آزادی گفت هرگاه حکومت در این زمینه اقدام نکند مردم مجبور خواهند شد تا به خاطر دفاع از خودشان دست به قیام علیه حکومت افغانستان و پاکستان بزنند.
قسمی که قیام های مردمی بر علیه طالبان آغاز شده است، امکان دارد این قیام ها بر علیه پاکستان هم آغاز گردد. حکومت افغانستان میگوید اقدام بالمثل نمی کند. در دو سال گذشته مردم ولایت کنر بسیار مشکلات را دیدند و در آتش سوختند. هرگاه این وضعیت با مردم ننگرهار هم تکرار شود، مردم مجبور خواهند شد در برابر حکومت نیز بپاخیزند.
خانم خوگیانی میگوید به اثر تهدید نظامیان پاکستانی مردم در یک قریه ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار خانه هایشان را ترک کرده و باشندگان چهار قریه دیگر در ولسوالی گوشته هنوز هم تحت تاثیر این تهدیدها قرار دارند. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید میکند که حملات راکتی بر ولایت ننگرهار وجود داشته، اما ابراز امیدواری میکنند که این حملات با ادامه تلاشها از راه های دیپلماتیک متوقف گردد. جنرال محمد افضل امان عامر اپراسیون وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت پاکستان بارها وعده کرده است که این حملات را متوقف می سازد، اما تا کنون وعده هایش را عملی نکرده است.
دیروز به این طرف هم در حدود 18 فیر آوان راکت در ساعت دانگام و لالپور و گوشته صورت گرفته. پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در مجموع قرار نمیست که این مشکل به طریق تفاهم حل شود، ولی آخرین ضبط خوب عکس العمل است و در مسئله است که طبعا به دولتان مربوط میشه. ولی اجازه ما خوشبین هستیم که از طریق تفاهم و مذاکرات و در این زمان دخالت ملل متحد و دوستای اساسی مشکل در مجموع حل کرده بتوانیم در آینده.
دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان حدود یک هفته پیش از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایات شرقی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد، اما تا حال این حملات متوقف نگردیده است. مقامات ارگان‌های امنیتی افغانستان چند قبل به اعضای شورای ملی افغانستان گفتند آماده‌اند در برابر حملات راکتی پاکستان از خود عکس العمل نشان دهند، اما آنان گفتند برای عملی کردن اقداماتشان منتظر دستور رئیس جمهورند.
از ادامه حملات راکتی پاکستان در مناطق شرقی افغانستان و افزایش نگرانی مردم برای حفظ جانشان گزارشی را شنیدید و ما در ولایت پنچیر هم گزارش داریم که حمله راکتی اخیر به ادامه دیگر ناامنی در این ولایت سالهای زیادی را به خاطر نامن شدن پنچیر به وجود آورده است. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
تازه ترین مورد حملات راکتی بر ساختمان ولایت پنچیر به عنوان ادامه رویدادهای ناامنی توجه شمار زیادی از مردم را در این ولایت به خود جلب کرده است. در این اواخر برخی از رویدادهای ناامنی در ولایت پنچیر که شامل انفجارات در ولسوالی‌های دره، پریان و مرکز این ولایت است صورت گرفته و مسئولیت آنها را طالبان به عهده گرفته‌اند، نگرانی‌های شمار زیادی از مردم را در این ولایت برانگیخته است.
منصور هستم. در 10 سال گذشته از جمله امترین ولایتی را که به شمار می رفته از ولایتی که دست اول بوده و همیشه امنیت بهتر داشته، ولی در این چند وقت اخیر ما می بینیم که بعضی ناامنی ها نمی فهم که و چرا در پنچیر این ناامنی ها زیاد شده، باعث نگرانی مردم است و مردم تشویش می ده.
اسم جاوید است. ناامنی در ولایت پنچیر بیشتر شده میره. این نگرانی کل باشنده ولایت پنچیر است و بالخصوص کسایی که در پنچیر زندگی میکنن. تی معلوم نیست که از طرف گروه مخالفین دولت صورت میگیره یا بعضی مشکلاتی در بین از صورت میگیره. به نظر ما اگر این جلوی تو نارومیا گرفته نشه، این شاید بیشتر انکشاف پیدا کنه و مشکلات شاید بیشتر از امروز صورت بگیره.
در تازه ترین مورد صبح روز چهارشنبه حملات راکتی بر ساختمان ولایت پنچیر صورت گرفت که تلفات جانی را در پی نداشت و اما خسارات بر تعمیر این ولایت بجا گذاشت. نجیم خان آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پنچیر در مورد ادامه این رویدادها به رادیوی آزادی گفت این حملات و رویدادهای ناامنی کار طالبان نبوده و در نتیجه اختلاف میان افراد صورت گرفته است.
این انگیزه طالبی، انگیزه اسلامی از مخالف دولت نیست. در پنچیر طالب مخالف دولت این انگیزه ها قطعا وجود نداره. اگر باشد طرف مردم سرکوب میشه. دیگه این یکم تلیقای شخصی یکم نفر از بیتواب از حیلت بیکاری. دیگه گپ شاخری یکی بیکاری. خب منشه دیگه ببینیم که دو نفر ما با اتحال همی گرفتیم که فیلم بردیس از تحقیق جوریان دارد. ببینیم که چی میشه. باز منشه پیدا بشه انشالله.
پنچیر در 90 کیلومتری شمال کابل قبل از این از امن‌ترین منطقه افغانستان به شمار می رفت. اما شماری از آگاهان مسائل نظامی و امنیتی به این باورند از آنجایی که مسئولیت رویدادهای تخریبی را بلافاصله طالبان به عهده می گیرند، نمی توان نگرانی مردم را در این خصوص نادیده گرفت. زیرا در حمله تازه به ساختمان ولایت پنچیر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید در این حادثه شماری از محافظین ساختمان این ولایت کشته شدند. هرچند مقامات امنیتی تلفات جانی را در این رویداد رد کردند، اما با آن هم برداشت بعضی از ساکنان ولایت پنچیر بر این است که فعالیت طالبان مسلح در این ولایت نیز سرایت کرده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنچیر.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:48 دقیقه گزارشی هم از وضع مهاجران افغان در ایران که به افغانستان باز می‌گردند داریم. روزانه به طور متوسط 400 تا 500 افغان از ایران توسط مسئولان ایرانی به صورت اجباری رد مرز می‌شوند و این تعداد افراد زمانی که از جانب پلیس ایران به افغانستان انتقال داده می‌شوند، میگویند که پولهای کار و زحمات چندین سالهشان نزد صاحبکاران ایرانی باقی مانده و حالا پول کرایه موتر خود از مرز اسلام قلعه تا هرات را هم ندارند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به مرز اسلام قلعه در 120 کیلومتری غرب هرات رفته و گزارش را تهیه کرده است که اینک میشنوید.
همه روز شمار زیادی از افغانهای مقیم ایران به صورت اجباری از سوی پلیس ایران به ولایت هرات رد و مرز می شوند. بیشتر این افراد کسانی هستند که با لباسهای کارشان از سوی پلیس دستگیر و بعد از گذشت چندین روز در اردوگاه سنگ سفید به هرات فرستاده می شوند. یک جوان 16 ساله در میان این طیف از مردم است که از برخورد ماموران ایران در اردوگاه سنگ سفید در برابر افغان‌ها شکایت می‌کند. این جوان در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، از مقامات سازمان ملل متحد تقاضا می‌کند تا وضعیت افغان‌ها در اردوگاه سنگ سفید را بررسی کند.
سازمان ملل چی سازمان ملل؟ یک دفعه مونجا سنگ سفید بره سعی کند درد مردم است. شب از یخی یخ مثلا روز از گرمیت خونه مرم. مجبور هستم میام بر کار. 16 ساله بچه هستم میرم ایران کار کردم. از درس مکتب از تعلیم میمونم میرم. بزوام لدکوب کده روی میکنه پس. حالا چطور کنیم دیگه؟ پیسه هم خلاص شد. برسیم. آر پلیس از اون فهمیده افغانی دو مگه آدم نیست. گاو گوسپند است. چه باشون دادیشون تیار از آر دقیقه فهمیده مگه چپ راست فهمیده کیر ده اور ده فهمیده مگه بخه بیشی فهمیده آرد خ.
شماری دیگر از افغان‌های ردمرز شده میگویند دولت افغانستان و سازمان ملل متحد باید وضعیت زندگی افغان‌ها مقیم ایران را ارزیابی کند. آنان میگویند دولت ایران اجازه مکتب رفتن به اطفال و نوجوانان افغان را نمیدهد که این خود بزرگترین مشکلات خانواده‌های افغان طی چند سال اخیر در ایران بوده است.
باید افغانی تو خاک ایران که مهاجر است، باید از مهاجر رفته سوال شود که بچی حالت زندگی میکنی، چی مشکلی داری؟ الان مشکلی درسی داره افغانی اونجا، مشکلی مالی داره، سرش ظلم میشه، زندان میشه، هیچ بین‌الملل سرکار نیست که پرسان.
تعدادی از افغان‌های ردمرد شده از برخورد نادرست پلیس ایران شکایت دارند، اما شمار دیگر ادعا می‌کنند که بعد از چندین سال کار برای صاحبکاران ایرانی به پول خود نرسیدند.
من 3 سال اونجا سرایداری کردم، 6 میلیون تومان چقدر داد آقا؟ 2 میلیون و 600 تومان. گیریم کردم، قرای خدا را هم آوردم، قرآن هم آوردم. میگه اون رای خدا و قرآنی که شما میگین اون روی زبان است.
نام من محمد حسن است. ما یکم 70 نفر بودیم تو فرودگاه بودیم، فقط 1 ساعت 2 ساعت بعد ما رو بار میزد. اومد گرفت یک 2-3 نفر ما زخمی شد، یک 2-3 نفر ما مرد. دیگه ما رو گرفت، دیگه ما رو رد مرز کرد که دزدم گرفت، نه گوشی مون نه پیسه مون همه در به در است.
ما عبدالحفیظ ما رو هیچ ما اثر کار گرفت. اثر ما مثلا پیمانکار بودیم، ما رو اثر کار گرفت. نزدیک 80 میلیون تومان ما طلب
پولم خیر پایین اومد. گفتیم که بریم با دولت خودمون وضعیت چیدیم. یک روز میرفتیم برای که کار میکردیم پول نمیداد. فردا هم برای که دیگه اش کار میکردیم پول نمیداد.
دیگر وال نصار احمد پیکار کمیسار سرحدی اسلام قلعه میگوید در سالهای اخیر رد و مرز شدن افغانهای فاقد مدرک از سوی دولت ایران افزایش یافته است. وی گفت در این اواخر روزانه به طور اوسط 300 تا 400 تن به صورت اجباری از سوی ایرانیا به افغانستان انتقال داده می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده آمریکا میگوید خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان برای پاکستان عواقب خطرناک خواهد داشت. حسین حقانی اینک به حیث رئیس مرکز روابط بین المللی در پوهنتون بوستون ایفای وظیفه میکند و مصاحبه ای را با ریچارد سولاش خبرنگار رادیو آزادی انجام داده است که فشرده این مصاحبه را در گزارشی از آرش همایون میشنوید.
حسین حقانی که سابقه کارهای ژورنالیستیک دارد و در 4 وزارت پاکستان به حیث مشاور ایفای وظیفه کرده است، در سال 2008 به حیث سفیر پاکستان در امریکا تعیین شد و 3.5 سال در این پست باقی ماند. وی بعد از آن که در جریان مدت کاریش روابط امریکا و پاکستان با تنش‌های جدی مواجه شد، در سال 2011 از پست سفارت پاکستان استعفا کرد و اکنون به حیث رئیس مرکز روابط بین‌المللی پوهنتون بوستون کار میکند. حسین حقانی در جریان مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی ریچارد سالاش با اظهار اینکه خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2014 از افغانستان بالای وضعیت پاکستان تأثیرات منفی خواهد داشت میگوید. ایالات متحده آمریکا نمیتواند افغانستان را در حالت بحرانی رها کند. آمریکا نمیتواند از عهده این کار برآید، اما اگر این کار را کند، عواقب آن برای پاکستان مملو از دشواری‌های جدی خواهد بود. ثبات در افغانستان به نفع پاکستان است. اختلافات را که در مورد افغانستان گاه گاه بین پاکستان و آمریکا مشاهده می کنیم، در این است که آنها یک افغانستان با ثبات را چگونه تعریف می کنند. به گفته حسین حقانی، پاکستان و آمریکا به حیث دو متحد نظامی نه، بلکه باید به حیث دو کشور دوست در مورد روابطشان فکر کنند. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا با اظهار این که ار اتحاد در صورت موجودیت یک خطر مشترک به میان آمده و از یک جانب دیگر با مخالفت مواجه می شود می گوید ادارات امنیتی ملی و استخباراتی پاکستان تهدیدهای متوجه منافع ملی آن کشور را طوری می بینند که با طرز دید ایالات متحده امریکا مطابقت ندارد. روی همین دلیل این دو کشور نمی توانند به حیث متحدین باقی بمانند. حسین حقانی می گوید من میگویم اگر این دو کشور بعد از 65 سال مشارکت هنوز هم به یک تفاهم نرسیدند، برای هر دو جانب لازم است تا اساس و تهداب مناسباتشان را عوض کنند. آمریکا و پاکستان باید نگریستن به سوی هم را به مثابه متحدین بس کنند و باید بر تحکیم و تأمین مناسبات دوستانه غور کنند. این روابط دوستانه بین مردمان دو کشور تأمین شده، یک اتحاد نظامی نه بلکه روابط اقتصادی، تجارتی و دوستانه به وجود آید. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا همواره یکی از منتقدین شدید دخالت و نقش سیاسی اردوی پاکستان در سیاست داخلی، مسائل امنیتی و پالیسی خارجی آن کشور بوده است. به گفته وی در سالیان گذشته پاکستان از دست اردو خیلی رنج کشیده است. اردو نه تنها آزادی آن کشور را سلب کرده بلکه انتخابهای خوب و بد هم برای پاکستان داشته است. در حالی که این کار باید از طریق پارلمان، مطبوعات و جامعه مدنی صورت گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکم بازداشت تهیه کننده فیلم اهانت به اسلام از طرف محکمه در ایالات متحده آمریکا صادر شد. این شخص نقولا باسیلی نام دارد، 55 ساله و باشنده کالیفرنیا است. وی در سال 2010 به اتهام جعلکاری در یک سند بانکی دستگیر شد و به 31 ماه حبس محکوم شد، اما در سال 2011 به قید ضمانت آزاد شد. باسیلی 3 بار به ماموران ناظر دروغ گفته و از نامهای مستعار استفاده کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را از خبرنگار رادیو آزادی غفور ملک زاده متین و اساس گزارش اسوسییتد پرس میشنوید.
یک قاضی فدرال آمریکا حکم بازداشت تهیه کننده فیلم اهانت به اسلام را بعد از آن صادر نمود که مقامهای آمریکایی گفتند نقولا باسیلی از قانون آزادی به قید التزام یا پروبیشن تخطی کرده است. نقولا باسیلی اصلا یک مسیحی عیسوی مذهب است. او در سال 2010 میلادی به علت تقلبکاری در یک سند بانکی به 21 ماه حبس در زندان محکوم شد. او همچنان برای مدت 5 سال بدون اجازه یا مامور ناظر برای استفاده از کمپیوتر و انترنت منع گردید. رابرت داگدل وکیل مدافع باسیلی گفت او 8 بار از اصول آزادی به قید التزام سرپیچی کرده و 3 بار هم به مامور ناظر دروغ گفته و خود را به نامهای مستعار معرفی کرده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، نقولا باسیلی حق نداشت به انترنت داخل شود و یا بدون اجازه مامور ناظر از نام مستعار استفاده نماید، اما در ماه جولای سال جاری در غیاب مامور ناظر خود از نام سام باسیل استفاده کرد و فیلم 14 دقیقه بیگناهی مسلمان ها را تهیه نمود و در وبسایت به نشر سپرد که در نتیجه پخش این فیلم ویدیویی تظاهرات وسیع در سرتاسر جهان اسلام صورت گرفت که باعث کشته شدن 30 نفر به شمول سفیر آمریکا در لیبیا و 3 آمریکایی دیگر گردید. قاضی سوزانا سیگل که حکم بازداشت نقولا باسیلی را صادر کرده گفت تهیه فیلم ضد اسلام که توسط او تهیه گریده خشم و غضب مسلمان ها را در سر تا سر جهان برافروخت. بناً پخش این فیلم ویدیویی هم خطر برای فرار او وجود دارد و هم خطر برای مسئولیت جانی او. باید باسیلی در زندان باشد. نقولا باسیلی به روز پنجشنبه با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی به محکمه حاضر شد و جریان محاکمه وی در پشت درهای بسته صورت گرفت. به نوشته آژانس اسوسییتد پرس، صرف ژورنالیست‌ها و خبرنگاران توانستند تا جریان محاکمه باسیلی را از طریق ویدیو کنفرانس ببینند. با نشر این فیلم تظاهرات هم در پاکستان صورت گرفت و یک وزیر کابینه پاکستان برای کشتن او $100,000 امریکایی جایزه اعلان کرد. مقامات امریکایی از شرکت گوگل و یوتیوب خواسته است تا این فیلم ویدیویی را از وبسایت خود بردارند، اما شرکت گوگل این تقاضا را رد کرده و گفته این فیلم مخالف معیارهای این شرکت نمی باشد.
با سپاس از همراهی شما نزدیک می شویم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکیم طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.